برکت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خدا را بگویید چه مهیب است کارهای تو. آمین. در قسمت قبل شناسنامه مسیح در تاریخ را مطالعه کردیم که جزئیاتی در مورد مسیح را به ما نشان داد. در ادامه 30 سکه نقره در زیر به 7 مورد از نبوت‌های اشاره شده است که خصوصیات مسیح موعود را در بر دارند. مورد اول، به او خیانت خواهد شد. مورد دوم، یکی از دوستانش به او خیانت خواهد کرد. مورد سوم، او این کار را در ازای 30 سکه انجام خواهد داد. مورد چهارم، این سکه ها نقره خواهند بود. مورد پنجم، این سکه ها روی زمین انداخته خواهند شد. مورد ششم، آنها روی زمین هیکل انداخته خواهند شد. و مورد هفتم، با این پول زمین کوزگری خریداری خواهد شد. در کتاب میکا باب 5 آیه 2، خدا شهر بیت لحم را با جمعیت کمتر از 1000 نفر به عنوان زادگاه مسیح معرفی می کند. بدین ترتیب سایر شهرها از شناسنامه مسیح حذف می شوند. در مجموعه ای از نبوت‌ها ترتیب این وقایع نیز ذکر شده است. به عنوان مثال در کتاب ملاکی باب 3 آیه 1 و 4 آیه دیگر از عهد عتیق عنوان شده است که مسیح زمانی ظهور خواهد کرد که هیکل اورشلیم هنوز پابرجاست. این امر بسیار حائز اهمیت است چون معبد هیکل در سال 70 میلادی تخریب شد و تا کنون نیز تجدید بنا نشده است. نسب‌نامه، مکان، زمان و نحوه تولد، واکنش افراد، خیانت و نحوه مرگ به دقت ذکر شده اند. این موارد تنها بخش کوچکی از حقایقی هستند که می توانیم با استفاده از آنها مسیح پسر خدا و نجات دهنده جهان را بشناسیم. اعتراض دارم. تحقق این نبوت‌ها در زندگی یک فرد کاملاً اتفاقی بوده است. منتقدی می‌گوید برخی از این نبوت‌ها در زندگی کندی، عبدالناصر و افراد دیگر نیز تحقق یافتند. بله، ممکن است یک یا دو مورد از این نبوت‌ها در زندگی افراد دیگر نیز تحقق یافته باشند. ولی مطمئناً نمیتوان فرد دیگری را یافت که تمام این 60 نبوت اصلی و 270 نبوت غیر مستقیم در زندگی وی تحقق یافته باشند. اگر شما بتوانید فردی به جز عیسی را بیابید که حتی نیمی از نبوت‌های مکتوب در کتاب مسیح در عهد عتیق و جدید اثر فرد جان ملدو در زندگی وی تحقق یافته باشد، می توانید به مؤسسه انتشاراتی پیروزی مسیحی مراجعه کنید و $1000 جایزه بگیرید. اچ هارولد، عضو انجمن علمی آمریکا، در مقدمه کتابی به قلم پیتر استونر می نویسد، پیشنویس کتاب علم سخن می گوید، توسط گروهی متشکل از اعضای انجمن علمی آمریکا و هیئت اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که این کتاب در خصوص حقایق علمی که ارائه می کند کاملا دقیق و قابل اعتماد است. تحلیل های ریاضی که در آن مطرح شده اند بر اساس اصول احتمالات دقیق و صحیح می باشند و پروفسور استونر نیز آنها را به درستی و استادانه به کار برده است. احتمالات زیر که از این کتاب برگرفته شده اند نشان می دهند که تحقق این نبوت ها به صورت اتفاقی نبوده است. استونر می گوید که با استفاده از علم احتمالات نوین در خصوص 8 مورد از این نبوت ها می توان گفت که احتمال اینکه این 8 نبوت در زندگی افرادی که تا کنون زیستن تحقق یافته باشد 1 در 10 به توان 17 است. برای درک بهتر این مسئله او مثالی را ارائه می کند. با 10 به توان 17 سکه 1 دلاری سطح ایالت تگزاس را می پوشانیم و این سکه ها به ارتفاع 60 سانتی متر روی یکدیگر قرار می گیرند. سپس روی یکی از این سکه ها علامتی میگذاریم و آنها را کاملا به هم میزنیم. سپس چشمان فردی را میبندیم و از او میخواهیم تا این سکه را پیدا کند. شانس او برای یافتن این سکه چقدر است؟ 1 در 10 به توان 17. احتمال اینکه انبیا نیز این 8 نبوت را بدون مکاشفه الهی و تنها با اتکا به حکمت انسانی خود نوشته باشند و تمام آنها در زندگی یک فرد تحقق یافته باشد نیز به همین اندازه است. این نبوت ها یا به واسطه مکاشفه الهی بر انبیا مکشوف شده هن و یا خود آنها این نبوت ها را به گونه ای که فکر می کردن اتفاق خواهد افتاد به نگارش درآورده. اگر مورد دوم را قبول کنیم باید بگوییم که احتمال اینکه تمام این نبوت ها در زندگی یک فرد تحقق یابند 1 در 10 به توان 17 است. ولی باید بگوییم که تمام این نبوت ها در زندگی عیسی تحقق یافتند. این امر بدان معناست که تنها تحقق این 8 نبوت کافی است تا ثابت کند که خدا این نبوت ها را بر انبیا مکشوف کرده است و احتمال نادرست بودن آن 1 در 10 به توان 17 می باشد. اعتراضی دیگر: ممکن است عیسی این نبوت ها را تعمدن در زندگی خود به انجام رسانده باشد. ممکن است این ادعا در ابتدا معقول به نظر رسد. ولی زمانی که ما پی میبریم که بسیاری از جزئیات مربوط به ظهور مسیح خارج از کنترل انسانی بودن، بی اساس بودن این ادعا نیز آشکار میشود. به عنوان مثال میتوان به محل تولد او اشاره کرد. عیسی نمیتوانست از داخل رحم مریم به او بگوید که باید او را در بیت لحم به دنیا آورد. زمانی که هیرودیس از رؤسای کهنه و کاتبان پرسید که مسیح موعود قرار است کجا به دنیا آید، آنها گفتند در بیت لحم یهودیه، زیرا نبی در این باره چنین نوشته است. کتاب متی باب 2 آیه 5. موارد دیگری که می توان به آنها اشاره کرد عبارتند از زمان و نحوه تولد او، نحوه خیانت یهودا، مقدار پولی که او دریافت کرد، نحوه مرگ، واکنش افراد، آنها او را مسخره و اذیت می کردن، قرعه انداختن برای لباس او، پاره نشدن لباس او و غیره. نیمی از این نبوت ها خارج از کنترل او بودند. به دنیا آمدن او از نسل زن، از نسل سام و ابراهیم نیز خارج از کنترل او بودند. تصور این امر که عیسی و شاگردانش برای اثبات ادعاهایش به این نبوت‌ها تحقق بخشیدن کاملا نامعقول است. چرا خدا اجازه داد تمام این مشکلات پیش آید؟ من معتقد هستم که او می‌خواست زمانی که عیسی پا به این دنیا می‌گذارد تمام شرایط لازم را برای مسیح بودن دارا باشد. حقیقت حیرت انگیز دیگری که در مورد عیسی وجود دارد این است که او برای دگرگون کردن زندگی افراد پا به عرصه وجود نهاد. او صدها نبوت عهد عتیق را در زندگی خود تحقق بخشید. او توانست به بزرگترین نبوت نیز تحقق بخشد، یعنی عطای حیات تازه به افرادی که او را میپذیرند. دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد. پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز تازه شده است. فصل 10. آیا راه دیگری وجود دارد؟ اخیراً در دانشگاه تگزاس یکی از دانشجویان سال آخر سالی از من پرسید: چرا عیسی تنها راه تقرب جستن به خداست؟ من سر کلاس به آنها گفته بودم که عیسی ادعا کرد که تنها راه تقرب جستن به خداست. شهادات رسولان و مطالب مکتوب در کتاب مقدس معتبر و قابل اعتماد هستند و ما می توانیم با اتکا به دلایل و شواهد کافی که وجود دارد به عیسی مسیح ایمان بیاوریم و او را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود بپذیریم. ولی با وجود این هنوز این سوال در ذهن او وجود داشت که چرا عیسی؟ آیا راه دیگری نیز برای نجات وجود دارد؟ آیا بودا می تواند انسانها را نجات دهد؟ آیا انسانها می توانند بدون کمک خدا زندگی خوبی داشته باشند؟ اگر خدا حقیقتا خدای محبت است، پس چرا انسانها را همان گونه که هستند نمی پذیرد؟ تاجری خطاب به من گفت، ظاهراً شما ثابت کرده ای که عیسی مسیح پسر خداست. آیا راه دیگری به جز عیسی مسیح وجود دارد که بتوان از طریق آن به خدا نزدیک شد؟ سوالات فوق برای بسیاری از انسانهای امروزی مطرحند. برای آنها این سوال مطرح است که چرا برای بخشش گناهان و تقرب به خدا باید عیسی مسیح را به عنوان خداوند نجات دهنده پذیرفت؟ من در پاسخ به این دانشجو گفتم، مشکل اینجاست که بسیاری از افراد ذات و طبیعت خدا را نمی شناسند. معمولاً این سوال مطرح می شود که چطور امکان دارد که خدای محبت اجازه دهد که افراد گناهکار به جهنم بروند؟ من با مطرح کردن سوال دیگری به این پرسش پاسخ می دهم. چطور ممکن است که خدای قدوس، عادل و منصف فرد گناهکاری را در حضور خود بپذیرد؟ بسیاری از افراد تنها تصوری که از خدا دارند این است که او خدای محبت است. ولی باید بدانیم که خدا علاوه بر محبت خصوصیات دیگری نیز دارد. خدا عادل، منصف و قدوس است. ما خدا را به واسطه خصوصیاتش می شناسیم. ولی باید بدانیم که خصوصیات خدا بخشی از وجود او نیست. من سابقا فکر می کردم که وجود خدا مجموعی از خصوصیات او، یعنی قدوسیت، محبت، عدالت، انصاف و غیره است. ولی این طرز فکر به هیچ وجه درست نیست. خصوصیات خدا بخشی از وجود و ذات او نیستند، بلکه چیزهایی هستند که مختص او می باشند. به عنوان مثال، زمانی که می گوییم خدا محبت است، منظور ما این نیست که محبت بخشی از وجود اوست، بلکه محبت چیزی است که مختص خدا می باشد. از آنجایی که محبت از خصوصیات خداست، پس او قادر است محبت کند. به دنبال گناه انسان‌ها مشکلی پیش آمد. خدا در بدو آفرینش تصمیم گرفت مرد و زن را بیافریند. بر اساس کتاب مقدس، هدف خدا از آفرینش مرد و زن سهیم کردن آنها در محبت و جلال بود. ولی زمانی که آدم و حوا نااطاعتی کردند و راه خود را در پیش گرفتند، گناه وارد نسل انسان‌ها شد. و از آن به بعد انسان‌ها گناهکار شناخته شدند، یعنی از خدا جدا شدند. گناه مشکلی بود که انسان‌ها برای خدا به وجود آوردند. او انسان‌ها را آفرید تا در محبت و جلال او شریک شوند. ولی آنها با نااطاعتی نسبت به احکام و فرامین الهی گناه را برگزیدند. ولی با وجود این، خدا به خاطر محبتی که نسبت به انسان‌ها داشت، راه دیگری را برای نجات آنها مهیا کرد. از آنجایی که خدا علاوه بر محبت، از قدوسیت، عدالت و انصاف نیز برخوردار است، نمی‌تواند گناه را تحمل کند. کتاب مقدس می‌گوید مزد گناه مرگ است. خدای تثلیث، خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس تصمیمی اتخاذ کرد. عیسی خدای پسر باید تجسم می‌یافت. او باید تبدیل به خدای مجسم می‌شد. باب اول انجیل یوحنا نیز می‌گوید که کلام انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید. همچنین در باب دوم فیلیپیان نوشته شده است که عیسی مسیح خود را خالی کرد و به شباهت آدمیان درآمد. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای خدای پدر، در تو جمع شدیم و دیدیم کارهای شگفت انگیز تو را. در تو شاد شدیم و به آرامش رسیدیم. حال تو را متبارک می خوانیم. خداوندا اجازه نده که در دل ما بدی خانه بگیرد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.